از خدا جوییم توفیق ادب. شرح دفتر دوم مثنوی به روایت دکتر سوگل مشایخی.
اشعار مولانا چیزی نیست که با شرح و تفسیر و معنای بیت حاصلی به دست ما بده. اینها در احوالات خاصی سروده شده، رازها و رمزهای عجیبی درش نهفته است. ما دست و پایی میزنیم، این که میگیم مولانا منظورش این بوده، معنی این کلمه اینه، با این اشعار عشق بازی میکنیم، بلکه حالی از اون احوالات به جانمون بیاد و بنشینه. وگرنه شعر مولانا چیزی نیست که قابل شرح باشه. حالا مثنوی تازه کتاب تعلیمی است، غزلیات شمس که خیلی بیشتر این حالتو داره. غزل حال است و تا در آن حال قرار نگیری چیزی دریافت نمی کنی. ولی چون کتاب مثنوی کتاب تعلیمی است، ما تلاش می کنیم که جرقه هایی از اون در وجودمون ایجاد بشه. نکته بعد این که ما می خواهیم این صحبت ها رو بکنیم تا از آنچه بر جان مولانا حلول کرده از حق، اونچه که از وجود شمس و از وجود حق بر او تابیده، بر ما هم بتابه. اگر غیب دیدنی بود خیلی چیزها رو میشد دید. من این نکته رو میخواستم یادآوری کنم خدمتتون که میدونیم که عطار یکی از استادان بزرگ مولاناست و در یک زمانی هم با هم عصر بودن. وقتی که بهاءالدین پدر مولانا در اینا در بلخ زندگی میکردن، در برای همین مولانا متولد بلخه دیگه، ولی در قونیه بعدن مهاجرت کردن. پدر مولانا شیخ بزرگی بود ولی رگه های عرفانی در صحبتش بود. برای همین خیلی ها رفتن پیش شاه محمد خوارزمشاه سعایتش رو کردن و اینقدر بدگویی کردن که او تصمیم گرفت با خانواده به سمت قونیه مهاجرت بکنه. در مسیری که داشتن میرفتن به شهرهای مختلف میرسیدن و هر جایی که میرسیدن میرفتن بزرگ اونجا رو میدیدن. در مسیر رسیدن به نیشابور و رفتن خدمت عطار نیشابوری. اون موقع مولانا 12 سال داشت، یعنی مولانای 12 ساله رفته با شیخ عطار با پدرش ملاقات میکنه. اون موقع اینطور نبود که از هر کتابی نسخه های زیادی باشه، شاید از هر کتابی یکی دو نسخه بود، چون دستنویس مینوشتن، چاپ نبود دیگه. عطار نسخه ای از کتاب اسرارنامه رو هدیه داد به جلال الدین 12 ساله و رو کرد به پدرش و گفت زود باشد که این پسر تو آتش در خرمن سوختگان عالم زند. چه دید در جبین یک کودک 12 ساله که کتاب اسرارنامه رو بهش هدیه داد و گفت زود باشد که این پسر آتش در خرمن سوختگان عالم زند. و بعد وقتی آمدن به قونیه، پدر مولانا وقتی فوت کرد، مولانا بر حدود 24-25 سالگی نشست منبر و بعد حالا دیگه برهان الدین ترمذی که از دوستان پدرش بود آمد و به او به صورت فشرده آموزش هایی داد و او را آماده کرد برای مقام شیخی استادی. بعد که در 40 سالگی، یعنی حدود 15 سال بعد که از شیخی او می گذشت، با پیرمرد ژولیده‌ای که چرا به شمس پرنده معروف بود، چون شمس هیچ جای بند نمی‌شد، خانه و خانمانی نداشت و به گفته خود شمس می‌گفت که من کسی را می‌خواستم، آینه‌ای می‌خواستم همچون خودم تا خودم را در او بنمایانم که از خیشتن سخت ملول بودم. ملالی که در موردش صحبت می کردیم شمس هم داشت. برای همین او کارش این بود که می رفت به جاهای مختلف و آینه وجود یک انسانی می شد تا او خودش رو ببینه و حقیقت در وجودش نمایان بشه. و یه تعبیر دیگه از شمس هست که در خود دیوان شمس هم مولانا اشاره کرده، شمس مثل شمع روشنی بود که می آمد بوسه ای بر شمع‌های خاموش می داد و می رفت. آتشی که در جان مولانا انداخت، مثل این که شمع خاموش، مولانا شمع خاموشی بود که او آمد بوسه ای زد و او رو روشن کرد. وقتی کارش تمام شد رفت. وقتی رفت مولانا خیلی به هم ریخت. خب طبیعتاً چون مردم شمس رو دوست نداشتن، برای اینکه شیخشون رو گرفته بود. وقتی شمس بار اول رفت به دمشق، مولانا خیلی به هم ریخت و از به هم ریختگی مولانا شاگردان و مریدان او فهمیدن که پس شمس چه آدم بزرگی بود که شیخ ما رو این گونه کرده. و با عده‌ای پسر مولانا به همراه عده‌ای رفتن دمشق و شمس رو به زور آوردند. دفعه اولی که شمس برگشت 16 ماه دیگه موند کنار مولانا. تو این 16 ماه بود که حالا با کیمیا هم ازدواج کرد و داستان‌ها رو خودتون میدونید. ولی سخنان پراکنده‌ای که شمس میگفت رو حالا شاگردان دیگه نظرشون به شمس جلب شده بود که این حتما یه دانشمند بزرگی است که مولانا این گونه پریشان اوست. سخنانش رو یادداشت میکردن. مقالات شمس حاصل اون 16 ماهی است که شمس برگشته بود و سخنانی میگفت که الان هم میتونید جملات شمس رو بخونید، که یکی از سخنان شمس به تولد دوم اشاره میکنه که هر کسی را دو تولد است، تولد اول از مادر و تولد دوم از خیشتن، و اگر کسی اون تولد دوم براش اتفاق نیفته اصلا به دنیا نیامده. که حالا این دفتر دوم هم با همین آغاز میشه. و بعد دوباره آزارها به شمس زیاد شد و دیگه این بار برای همیشه رفت و مولانا سخت به شوریدگی افتاد و غزلیات شمس رو همینطور در حالت سما میگفت. و بعد از اون باز مولانا نیاز به این داشت که آینه ای داشته باشه تا خودش رو در اون ببینه. برای همین دوباره بزرگان دیگری رو انتخاب کرد تا با اونها در واقع معاشرت داشته باشه و بتونه از وجود اونها آینه ای بسازه برای اینکه وجود خودش در اون نمایان بشه. و آخرین اینها حسام الدین چلپی بود که شاگرد مولانا بود و ما اگر حسام الدین نبود شاید امروز مثنوی رو نداشتیم. بعد از حالا شوریدگی های مولانا و غزلیات شمس و اینها، یک روز حسام الدین به مولانا میگه که شاگردان شما الان از کتاب های سنائی تعلیم میگیرن، چه خوب است ای شیخ که شما هم یک کتاب تعلیمی بنویسید. این غزلیات شمس همش شورانگیزی و عاشقانگی است. یک کتاب تعلیمی بنویسید که مریدان و اینها استفاده بکنن. مولانا اون موقع، یعنی تلپاتی بود که بین حسام الدین و مولانا اتفاق افتاده بود، از پر عمامش کاغذی در میاره و میگه که من به این کتاب رو آغاز کردم و اون دیباچه مثنوی بود، بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، اون رو در آورد. و بعد حسام الدین دیگه پیگیر شد برای اینکه مولانا بقیه مثنوی رو بگه. به همین صورت حسام الدین هر لحظه با مولانا بود و در حالت سما، در بازار، در جای مختلف اینها مولانا میگفت و حسام الدین یادداشت میکرد. دفتر اول که تمام شد تا دفتر دوم شروع بشه 2 سال طول کشید، یعنی 2 سال تأخیر افتاد. بعضی از مورخین میگن چون همسر حسام الدین چلپی فوت کرده بود و او دچار قبض روحی و تعلمات روحی شده بود، کمی حالا بی‌حوصله بود، شاید دلیلش این بود. اما مولانا در مقدمه دفتر دوم که میخواد آغاز بکنه میگه که مطمئنن هر وقفه ای حکمتی دارد و خداوند اگر تمام آن حکمت ها را به انسان نشان دهد، انسان از رفتن باز میماند، و اگر اندکی را نشان بدهد، او به حرکت میرود. و بعد من الان میخوام مقدمه دفتر دوم بخونم که الان توی این جزوه شما نیست، چند خطه که به عنوان مقدمه مولانا نوشته. سخن اصلیش اینه که هر وقفه ای حکمتی داره، از جمله این مثنوی که 2 سال تأخیر شد تا دفتر دوم شروع بشه. بعد اشاره میکنه به این که هر چیزی در این عالم به قدر معلومی از طرف خداوند داده میشه، چون اگر یه ذره بیش و یه ذره کم باشه حاصل نمیشه. یه مثال بسیار زیبا که این مثال همینجا حفظ بکنید، شما یه جایی بگید که عدالت یعنی این، یعنی هر چیزی به اندازه خودش. مولانا میگه ما میدونیم برای اینکه محصول از خاک در بیاد اون خاک اول باید گل بشه، درسته؟ اگر آب کمتر از میزان مشخصی به این خاک برسه گل درست نمیشه، اگه بیشترم بیاد سیل را میفته بازم گل درست نمیشه. پس این میزان آب خیلی مهمه که چقدر باشه تا این خاک حاصل خیز بشه. برای وجود ما هم همین گونه آگاهی میرسه. اگه آگاهی زیادتر از حد باشه تخریب میکنه، اگه کمتر از حد هم باشه توقف ایجاد میکنه. خب حالا این مقدمه که خود مولانا نوشته در ابتدای همین تأخیر جلد دوم، اینو گوش بدید به صورت متن. بیان بعضی از حکمت تأخیر این مجلد دوم که اگر جمله حکمت الهی بنده را معلوم شود در فواید آن کار بنده از کار فرو ماند. یعنی اگر بیاد تمام حکمت‌های تأخیر رو بگه دیگه بنده حرکت نمی‌کنه. این مجلد دوم، همین مجلدی که الان می‌خوایم بخونیم. در فواید آن کار بنده از آن کار فرو ماند و حکمت بی پایان حق تعالی ادراک او را ویران سازد و بدان کار نپردازد. پس حق تعالی شمعی از آن حکمت بی پایان مهار بینی او کند و او را بدان کار کشد که اگر او را از آن فایده هیچ خبر نکند هیچ نجنبد، زیرا که وی را جنبانیدن از بحر آن است که از بحر آن مصلحت آفریده شده است. مهار یک حلقه میندازن توی بینی شتر بیچاره، اون بندی که میکشنش وصل به مهار بینی، اگر یه ذره بیشتر بکشن دردش میگیره، یه ذره کمتر بکشن راه نمیره. یعنی باید خیلی این اندازه مشخصی داره. مولانا میگه خداوند آنچه از حکمت و آگاهی به بنده میده که نه از حرکت باز بیسته و نه خیلی تند بره، برای همین همه حکمت ها رو برای ما معین نمی کنه. چنان که در بینی شتر اگر مهار نبود نرود و اگر مهار سخت بزرگ بود هم نرود و فرو خسبد. یعنی باید یک اندازه مشخصی باشه. و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این یکی از آیات قرآنه که هر چیزی که ما در این عالم به شما میدهیم خزائن و گنجینه های آن نزد ماست و ما به قدر معلومی بر هر کس آن را نازل می کنیم. خب این خیلی زیباست. خاک بی آب کلوخ نشود و چون آب بسیار بود هم کلوخ نشود. می خواهید این جمله رو بنویسین بالای قشنگه. خاک بی آب کلوخ نشود و چون آب بسیار بود هم کلوخ نشود. و سماع و رفعها و وضع المیزان، به میزان دهد هر چیزی را نبی میزان و حساب. الا کسانی را که از عالم خلق مبدل شدند. پس خدا به اندازه میده مگر برای کسانی که از این دنیا فارغ شدند، یعنی دیگه به اونا بدون حساب میده، به کسایی که از این عالم، اگر کسی از این دنیا بمیره با مرگ اختیاری و در عالم دیگری متولد بشه دیگه یرزقو به غیر حساب، و یرزق من یشا به غیر حساب گشته اند و من لم یزق لم یدر. لم یزق لم یدر یعنی تا نچشی ندانی. بعد این شعر رو پرسید یکی که عاشقی چیست، این بیت هم بنویسید زیباست. پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که چو ما شوی بدانی. گفتم که چو ما شوی بدانی، یعنی این چیزی نیست، تا برات اتفاق نیفته درکش نکنی، تا نچشی ندانی. عشق و محبت بی حساب جهت آن گفتند که صفات حق است به حقیقت و نسبت آن به بنده مجاز است. یحبهم تمام است، یحبهم تمام است، یحبونه کدام است. یک آیه در قرآن هست خیلی جالبه که میگه که خداوند بندگانی داره که اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. حالا مولانا میگه این که اینها خدا رو دوست دارند خودش یک عالمیه. این که خدا کسی رو دوست داشته باشه دیگه چیه؟ و بعد در فیه مافی یه نکته ای رو بیان میکنه مولانا، واقعا تن آدم میلرزه. به نظرم اینم یادداشت بفرمایید چون بخواید خودتون بگردید. و اول به عرض من توجه کنید، از این باشکوه‌تر میشه که خدای عالم عاشق یکی بشه؟ و چه که این حتما یه انسان عشق دو طرفه است. اول او عاشقی رو شروع کرده، بله این انسان عشق بازی کرده، کاملا به فرامین او توجه کرده. حالا اونایی که میگن که ما نماز نمیخونیم ولی با خدا ارتباط قلبی داریم، یا صدای اذان رو خاموش میکنن که دلشون نگیره، خب ببینید یه نفر تو دنیا میاد به شما میگه که من عاشق تو هستم، ولی کاری که براش اصرار کردی، واجب کردی، گفتی این یه کار رو برای من انجام بده، انجام نده، هی بیاد بگه من قلبن تو رو دوست دارم، مثلا وصلیم، میگی تو کاری که من به انقدر اصرار میکنم انجام ندادی، کمترینشه این. تازه اونم برای خودمون هست، چون خدایی که 900 هزار میلیون کهکشان داره نیازی نداره ما جلوش. به هر حال گفتم خودتون میدونید اگه از مسیری میخواید برید، ولی این مسیر وجود داره برای شما که کاری بکنید که خدا عاشق شما بشه. و مولانا وقتی اینو میگه تن آدم میلرزه. اول گوش بدید، خدای را بندگانند که ایشان معشوقند و محبوبند و حق تعالی طالب ایشان است و هر چه وظیفه عاشقانه است او برای ایشان کند. یعنی هر کاری که یه عاشق برای معشوقش میکنه خدا بر نگاه میکنه، ببینه اونجا نشسته، ببینه این چی میخواد، از دلش چی میگذره، مراقبت میکنه ازش، اگر کسی بخواد آزارش بده نابودش میکنه. وقتی ما میتونیم توی این حیات به جایی برسیم که خدا عاشق ما بشه، حالا باز انتخاب با خودمونه که چه راهی رو انتخاب کنیم. ببینید لطفاً، خدای را بندگانند، این راه مالکیته، یعنی خدا بندگانی دارد، خدای را بندگانند که ایشان معشوقند و محبوبند، که ایشان معشوقند و محبوبند و حق تعالی طالب ایشان است و هر چه وظیفه عاشقان است او برای ایشان کند، و هر چه وظیفه عاشقان است او برای ایشان کند. او یعنی خدا، ایشان یعنی همان مردمانی که آن گونه هستند. چشم، خدای را بندگانند که ایشان معشوقند و محبوبند و حق تعالی طالب ایشان است و هر چه وظیفه عاشقان است او برای ایشان می کند. نکته دیگه که بخوام خدمتون توضیح بدم تا بریم دفتر دوم شروع بکنیم، حسام الدین که گفتم خدمتون که چقدر انسان مهمی بوده در زندگی مولانا و در زندگی ما، یک صفتی هم داشته به نام ضیاءالدین. حالا میخوام بگیم حسام یعنی شمشیر دین، ضیاء یعنی نور دین، منتها ضیاء نوریه که مثل اشعه تیزه و به جان همه نفوذ پیدا میکنه. پس حسام الدین و ضیاء الدین هر دو تاش صفت حسام الدین هستن و نامش هستن، به هم مربوطن، چون ما یه نور داریم یه اشعه داریم. مثلا وقتی نور ماهو میخوان نقاشی کنن دورش یه حاله نورانی میکشن، ولی نور خورشید و اینطوری به صورت اشعه های تیز میکشن، به اون میگن ضیا، نوری که تأثیر آن بیشتر و متمرکزتر است. و حسام الدین به خاطر اینکه وجود تأثیرگذاری داشته این صفت ضیاءالدین هم مولانا بهش داده. نکته آخر این که خیلی نکته مهمیه در ابتدای دفتر دوم، یکی از معجزاتی که ما در عالم میبینیم اینه که از میان خون و رگ و پی بدن ما رو وقتی باز میکنی توش پره خون و رگ و چجوری شیره سفید و گوارا و تمیز بدون یک لکه آماده میشه برای اینکه تغذیه بچه بشه. در مورد حیوانات هم همینطوره. و این توجه هم خداوند در یکی از آیات قرآن میفرمایند که و چرا نگاه نمی کنید که ما چگونه از میان خون و سرگین و آلودگی شیر گوارا و پاکیزه برای شما آفریدیم. این یک معجزه است. ولی در مورد بچه انسان، حالا در مورد انسان چون داریم صحبت میکنیم، خیلی جالبه که وقتی زن باردار میشه هنوز شیر نداره، این دوران بارداری وقتی طی میشه، فرایند در واقع ایجاد شیر شروع میشه و وقتی بچه به دنیا میاد، تا بچه سینه مادر رو تلاش نکنه باز شیر جاری نمیشه. مولانا میگفتش که این سخن شیر است در پستان جان، بیکشنده خوش نمیگردد روان. و جالب اینجاست، من میخوام در مورد کلمه فتام صحبت بکنم با ته دسته دار. فتام یعنی از شیر گرفتن و به تعبیر عام‌ترش یعنی غذا عوض شدن. انسان اولین غذاش چیه؟ خونه. وقتی که در جنینه از خون مادر تغذیه میکنه. وقتی متولد میشه غذاش تغییر میکنه از خون به چی؟ به شیر. و شیر در ادبیات عرفانی ما نماد حقیقت است، چون نسبت به خون هم پاکیزه تره و هم گواراتره. شیر حقیقت است. حالا وقتی فتام یعنی از شیر گرفتن، بچه وقتی کمی بزرگ میشه از شیر میگیرن و بهش لقمه میدن، و وقتی که حالا از لقمه بخوان یکی رو بگیرن، اون یه عارفیه که خودش رو میخواد از لقمه بگیره، این دهان بستی دهانی باز شد، وقت میگن آدم از لقمه که بگیرن لقمان میشه، یه دانشمند میشه، وجودش تبدیل به یک وجود معنایی میشه. ما بر اساس این که میدونیم چه شد که غذا از خون تبدیل به شیر شد، یه تولدی رخ داد. پس وقتی که ما بزرگ میشیم و لقمه میخوریم، میشیم همین بزرگوارانی که الان هستیم، یه بار دیگه باید متولد بشیم تا غذامون عوض بشه و از اون لقمه های راز بهمون بدن. یک بار اول باید بمیریم، بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید. اول باید عاشق بشیم، بمیریم، مرگ اختیاری، دوباره متولد بشیم. مرا از توز کردم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دگر باد. مدام گرم کشتنی، دوباره زنده میکنی. وقتی دوباره زنده میشید دیگه به شما یه غذای جدید میدن، مثل اون باری که متولد شدید. پس دریافت شیر مستلزم تولد بود، دریافت لقمه های نورانی مستلزم مرگ اختیاری و بعد تولد از خویشتن است. مثال دیگری که مولانا میاره در فیه ما فیه، مولانا یکی از اعجازهای زیبایی که کرد در زندگی همه ما این بود که داستانهای دینی که در قرآن و در داستانهای مذهبی برای ما روایت شده، به اینا یک معنای تأویلی و معنای عمیق‌تری داد. مثلا گفت که اون عصای حضرت موسی که رها میشد چی بود؟ نفس بود. یه عصای بود، وقتی رها میکرد میشد اژدها، گوشه لب اژدها رو میگرفت دوباره میشد عصا. یعنی نفس میتونه برای انسان کاربردهایی هم داشته باشه، ولی اگر رهاش کنی اژدها میشه. حالا در مورد داستان حضرت مریم سلام الله میگه که عیسی در خود مثنوی هم نماد روحه. همه ما مریم هایی هستیم که روحی درون ما وجود داره، عیسی درون ما هست. کی عیسی متولد شد؟ زمانی که مریم درد کشید، درد مریم را به خرما و بن کشید. وقتی انسان در به درد برسه، به مقام درد برسه، روحش تازه متولد میشه، عیسی درونش متولد میشه. و در فیه مافی مولانا میگه خیلی ها که به اون مرحله درد و مرگ اختیاری اینا نمیرسن، عیسی درونشون اصلا متولد نمیشه، همطوری میبرن تحویل میدن متولد نشده، اصلا در واقع متولد نشدن. پس ما فکر نکنیم ما چون دوتا پا را میریم انسانیم، چون چشم ابرومون اینا فرق میکنه، هیچ تفاوتی بین حیوان وحشی و انسانی که فقط فکر خورد و خوراک تازه با چپاول دیگران وجود نداره. هیچ فرقی بین اون انسانهایی که از برگ درخت میخوردن با اینایی که برگ نائب میخورن، اگر فقط تو ذهنشون خوردن و خوابیدن باشه وجود نداره. ارزش انسان به تولد روحشه. حالا ما خودمون با خودمون الان که داریم دفتر دوم شروع میکنیم ببینیم اصلا ما روحمون متولد شده. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. الان دیگه فقط لذت میبریم چون توضیحاته شده. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنا. ببینید تا تو زایمانی نکنی، تا روحت متولد بشه خون تبدیل به شیر نمیشه. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان، بازگردانید زوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. ناکفته یعنی ناشکفته. حالا من ببینید من تصویر رو بگم بعد خدمتتون توضیح بدم. حسام الدین خودش عارف بزرگی بود دیگه، انقدر آینه بود که مولانا این مثنوی رو به عشق او میگفت. وقتی که حسام الدین، حالا بعضیا میگن به بهانه مرگ همسرش یا نه، اصلا دچار تعلمات روحی و دچار حالتهای عرفانی شده بود، چنان به عالم بالا رفته بود که اصلا با زمین کاری نداشت، حتی مولانا نمیتونست باش ارتباطی برقرار کنه. حالا حسام الدین رو تصور کنید بر یک براقی، بر یک اسبی رفته به اوج آسمان، برای اینکه بقیه مثنوی رو بگه عنان چرخانده برگشته سمت زمین. پس اینکه میگه عنان بازگردانید زوج آسمان، یعنی یه مدتی کلن تو آسمون بود، فقط جسمش رو زمین بود، حالا عنانش رو برگردانید به سمت زمین تا بیاد تا بقیه مثنوی سروده بشه. چون وقتی که به معراج حقایق رفته بود، بی بهار او غنچه های مثنوی ناشکفته بود، یعنی چیزی بیان نمی شد، غنچه ای در باغ مثنوی نمی روید. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، ما همیشه می دونیم دریا حقیقت در مولانا. در وجود ما هم، ما مگه نمیگیم انسان از گل آفریده شده؟ گل هم توش آب داره هم خاک. بخشی از آب وجود ما، حقیقت ما، ما رو سوی دریا میبره و اون بخش خاک وجود ما، ما رو به سمت خاک میکشونه. اینجا میگه چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، یعنی از عالم معنا به عالم خاک برگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. دوباره شروع شد گفتن مثنوی وقتی که حسام الدین برگشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مولانا داره آدرس میده که ما کی دقیقا دفتر دوم رو شروع کردیم. روز استفتاح هم یک روزیه، در 15 رجب رو میگن روز استفتاح، چون میگن که میانه رجب روزیست که درهای رحمت گشوده شده و از نظر زمانی خیلی زمان ارزشمندیه. بعضی از مفسرین گفتن دقیقا روز 15 رجب شروع کردن که مولانا اینجا آدرس داده، چون در سالش هم در بیت بعد میگه مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود، یعنی سال 662 و در 15 رجب که روز استفتاح بود ما شروع کردیم گفتن مثنوی رو. فقط من میخواستم در مورد واژه سودا صحبت بکنم خدمتون. ما میگیم سودا یعنی سودایی، یعنی عاشق. چرا به عشق گفتن سودا، در حالی که یکی از معانی سودا تجارته؟ چون عشق بالاترین تجارته. تو دیگه کدوم تجارت که جانت رو میدی؟ عشق یک بازرگانی خیلی بزرگه، جانت رو میدی در ازای عشق. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. این بزرگترین سودا و سوده. به چه گوشند؟ به گفت اندوه خرند و جان فروشند. بهش گفتش که وقتی که خسرو با فرهاد صحبت کرد، ورده بودش بگه این اصلا کیه که عاشق شیرین شده؟ اصلا از کجاست؟ محلش کجاست؟ شهرش کجاست؟ نخستین بار گفتش از کجایی؟ به گفت از دار ملک آشنایی. گفت تو اهل کجایی؟ گفت من اهل دار ملک آشنایی هستم. بعد خسرو با خودش گفت من همچین اسمی نشنیدم، اونجا به صنعت در چه میکوشند، یعنی شغل مردم اون شهر چیه؟ چون قبلا اینطوری بود که مثلا یه شهر کشاورزی میکرد، یه شهر صنعتگری میکردن. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، یعنی مردم شهر شما شغلشون چیه؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشند. اندوه میخرن و جان میفروشند. داشت میگفت من از دیار عاشقانم، مال اینجا نیستم. که بگفتا اگر کند چشم، بگفتا عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا اگر کند چشم تو را ریش، بگفتا چشم دیگر آرامش پیش. گفت اگر چشم تو ریش کنه اون یکی چشم. گفت اگر از سر بخواد، گفت آرزوی بیشتر از این ندارم. و ادامه. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. اینجا باز این بلبل حسام الدینه، بلبلی انگار از اینجا رفت به معراج حقایق تا برای سید معانی برگرده. ساعد شه مسکن این باز باد، داره حسام الدین رو دعا میکنه. شاه در مثنوی خداونده، باز پرنده شکاری گران قیمتی است که همیشه جاش روی ساعد شاهه. اینجا باز میشه حسام الدین، میگه ان شاء الله خدا کند که همیشه جای این باز، یعنی حسام الدین، روی ساعد شاه باشه، کنار خدا باشه، تا ابد بر خلق این در باز باد. و چقدر دعاش مستجاب شد، این دری که باز کردن روز استفتاح تا ابد، حالا فعلا 800 سال گذشته و این در همچنان به روی خلق بازه. آفت این در هوا و شهوت است. انگار الان ما میگیم چقدر خوبه، پس ما هم این در برای ما بازه، یعنی در دفتر دوم رو باز کردن، توش پر از حقایق ارزشمند. ولی مولانا میگه اگر این دوتا آفت رو داشته باشی از این در راد نمیدن تو. آفت این در هوا و شهوت است، هوای نفس و خواهش های دنیایی، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. فقط شیری نیست عالم معنا، چشم بند آن جهان حلق و دهان. آنچه که چشم ما را بر آن جهان، یعنی جهان معنا میبندد، حلق و دهان ماست. اینجا حلق و دهان مجاز از خواسته های دنیایی، چون هم انسان اکثر گناه ها رو با دهانش انجام میده و حلق هم برای آنچه میخوره، دیگه تمام ورودی هاست دیگه. چشم بند آن جهان این هاست، این دهان بربند تا بینی عیان. این دهان بستی، دهانی باز شد. ای دهان تو خود دهانه دوزخی. مولانا داره اشاره میکنه، ببین پیام امروز مولانا برای ما، مراقبت از دهان تا هفته بعد. یعنی شما تا هفته بعد فقط حواستون به این یه تیکه انقدره، این اگه بتونید کنترل کنید، باور کنید اصلا چشمتون به دنیاهای عجیبی باز میشه. میان بزرگترین امپراتوری، امپراتوری بر خیشتن است. شما هوای این یه تیکه رو داشته باشید، چه از این دهان بیرون میاد، دروغ، غیبت، تهمت، سوء ظن، آبروی کسی رو بردن، زخم زبان، دل شکستن، اعتماد به نفس یکی رو گرفتن، حرفای منفی زدن، ناامیدی، همه اینا با این یه تیکه صورت میگیره. وقتی مولانا میگه تو دهانه دوزخی، شما یه هفته فقط حواستون به یه تیکه باش، ببین چی میگه. وقتی میخواد چیزی ازش بیرون بیاد فیلتر داشته باشه، گناه نکنه. وی جهان تو بر مثال برزخی، و جهان هم برزخ ماست، دهان هم دوزخ. خب مولانا میگه خاصیت این جهان بر این قرار گرفته که حق و باطل کنار هم باشه. ما که انسانیم، حق و باطل درون ما هست، بیرون از ما هم همیشه هست. الان تو این دنیا آدم های خوب کنار آدم های بد نیستن، چرا؟ ظاهرن کنار همن. حق کنار باطله، سفیدی کنار سیاهیه، شیر پاکیزه کنار خون کثیف روی بدن، نور باقی پهلوی دنیای دون. همینجا خدا هست، خدا اینجاست، خدا در قلب انسان هاست، خدا در خیشتن پیداست. ما یعنی خدا و شیطان و نفس، همه اینها در همین دنیا کنار همند. شیر صافی پهلوی جوهای خون، همونطور که شیر صافی کنار جوهای خون. خب ببین این بین چه زیباست، چون همه اینا کنار همن، چون برو گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. مواظب باش خیلی حق و باطل و تمیز و کثیف کنار همن، یه ذره بی احتیاط بری وجودت آلوده میشه. یکم حواست نباشه میبینی از یک کسی یا از یک پدیده یا از یک اتفاقی کلی چیزای منفی وارد وجودت شده. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، حضرت آدم پدر همه ما، یک قدم زد شد فراق صدر جنت طوق نفس. یک اشتباه کرد، یک هوس باخت و شد فراق جنت طوق نفس او. عاقبت او این گونه شد که از جنت دور شود. در عرفان این گونه است که غفلت خیلی اتفاق بدیه. یک نفس غافل شدم، یک عمر راهم دور شد. و هرچه انسان در این وادی جلوتر میره، خدا از او انگار دل خدا نازکتر میشه، زودتر از او میرنجه. و این اتفاق رو ما در دنیا هم نمونهش رو دیدیم. این عاشق خیلی دلش حساس میشه، اصلا فضای عشق خیلی فضای حساس و ترد و شکننده است. حافظ چند قشنگ میگه من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف، تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. یا این تنهایی عارفانه سهراب سپهری، به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نامی چند آب چشم ریخت. هم وقتی که آدم این اشتباه رو کرد، فرشته مثل شیطان از او فرار میکرد، انگار که آدم شیطان شده. پس اینجا مولانا گفت هر وقت ما گناه میکنیم خودمون تبدیل به شیطان میشیم، یه جور تو جلد ما نمیره. ما یک وجود داریم حقه، نام عدم او رو گذاشتیم شیطان. هر جا حق یا حق یا باطل، هر جا خدا باشه حق، وقتی خدا نباشه باطل. انسان وقتی که گناه میکنه یا پلیدی میکنه خود شیطانه. بهر نانی یعنی برای یه بهره اندکی، حضرت آدم چقدر بد مجبور شد گریه کنه، توبه کنه. فتلقا من آدم و من ربهی کلمات، خدا بهش کلمات توبه رو، چقدر پشیمان شد به خاطر یک هوس. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. خب این توجهی به من بفرمایید. ببینید میخواد بگه در عالم عشق و عرفان یک اشتباه کوچک و یک تعلق کوچک مانند پرده ای جلوی دید شما رو میگیره. مثالی که میزنه خیلی جالبه. شما چشمتون وقتی یه دونه موجه کوچیک توش باشه هیچ جا رو نمیبینید، یه دونه موه کوچولوه، ولی جلوی دید بزرگ شما رو میگیره، هیچی دیگه نمیتونید ببینید. میگه اگرچه یک مو بود گناه که در چشمان او بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. این میدونید جواب کیا؟ جواب کسایی که میگن انقدر گناه های بزرگ هست، این گناه من که چیزی نیست، گناه محسوب نمیشه. حالا یه کسی میگفتش که این مثلا تو پرهیز غذایی، گفت قرصی که میخوریم چقدره؟ شما اینجوری که ناپرهیزی میکنید چطور میتونه جلوی اونو بگیره؟ واقعا گناه اینطوریه. یعنی شما گناه به کوچیکیش نگاه نکنید، به تأثیرش نگاه کنید. بعدم آدم واقعا در این وادی هرچی جلوتر میره باید خیلی مراقبت بیشتری بکنه، چون داره به جاهایی میرسه که حساستر میشه. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. تازه آدم نور چشمی خدا بود، دیده نور قدیم حق بود، موی در چشمان اون کوه عظیمی شد. گر در آن آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. اگر ولی مشورت میکرد، حالا مولانا نمیخواد به ما به این فکر کنیم که آخه آدم بیچاره با کی مشورت میکرد، آدم دیگه ای نبود، ولی میخواد بگه که وقتی که انسان عقلش نیازمند اینه که در کنار عقول دیگه قرار بگیره تا کمتر اشتباه کنه. میخواد بگه اگه استاد داشتی، شاید میخواد بگه اگه حضرت آدم استاد داشت راه نمایش میکرد، این اشتباه رو نمیکرد، در پشیمانی مجبور نمیشد توبه کنه. زن که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. داره اینجا کنارش میتونید برسید لزوم داشتن پیر و مرشد و راهنما. نفس با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. اینجا نفس معنی درون میده، معنی منفی نداره. وقتی که درون دوتا انسان خوشنیت و با حسن نیت کنار هم قرار بگیره، عقل جزئی تعطیل میشه. عقل جزئی هم برای دوستانی که امروز به ما پیوستن، عقلی است که حساب سود و زیان را دارد و یه عقل منفیه. تو مثنوی، تو ادبیات ما هر وقت عقل رو میکوبن، منظورشون همین عقل جزئیه، یعنی عقلی که فقط توان محاسبه سود و زیان مادی رو داره. در مقابلش عقل کلیه که عقل ممدوح و پسندیده است. اون عقل وظیفه محافظت و نگهبانی از عشق رو داره. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. این یار رو هم بنویسیم معشوق، هم صاحب دلان. وقتی که از تنهایی داری ناامید میشی، باز زیر سایه معشوق و صاحب دلان او تبدیل به خورشیدی میشی. رو بجو یار خدایی را تو زود، برو سریع تا وقت داری برای خودت یه یار خدایی پیدا کن. چون چنان کردی خدا یار تو بود. چون این انسان وصل دیگه، حالا ما مولانا رو به عنوان یار خدای خودمون پیدا کردیم، چون هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. اونا که نمردن، ما داریم الان، خودش گفت در ملاقب العارفین، این مثنوی بعد از ما شیخی کند. ما الان شاگردان مولانا هستیم و نشستیم یه نفرمون داره صحبت میکنه، هممون داریم یاد میگیریم. خلوت از اغیار آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. اینجا انگار یه سوال پیش میاد، میگیم پس اگر مولانا هی داره اصرار میکنه، میگه تنها نمون بروی یار خدای پیدا کن، پس مقام استغنا چی میشه؟ پس این که میگن برو در کنج عزلت و در خلوت بشین، این چی میشه؟ میگه اگر هم چنین توصیه‌ای بهت بکنن، باز این رو هم اون به تو آموخته. یعنی هر دوتای اینها باید باشه، و چه در خلوت باشی چه در جمع، باید زیر نظر یک استاد باشی که بدونی کاری که داری انجام میدی درسته. خلوت از کی؟ در کنار کی؟ خلوت از اغیار باید، نه زیار. این که ما گفتیم شما خلوت بگزینید، در کنج عزلت بنشینید، نه اینکه از مردم فرار کنید، از بیگانگان، از کسایی که با شما همسنخ نیستن دوری کنید. ولی ما میبینیم در حافظ اون کلمه چیه که به آدمای مثل خودش میگه دور هم جمع میشن؟ معاشران. آفرین، معاشران، حریفان، اینا کسایی هستن که بیگانه نیستن، در مقابلش میشه اغیار و بیگانگان. پوستین بهر دی آمد نه بهار، ما پالتو رو برای زمستان فراهم میکنیم نه برای بهار. یعنی هر چیزی شرایطی و زمان مخصوص خودش رو داره. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشت ره پیدا شود. اگر عقل، عقل کلیه اینجا، عقل مثبت با یک عقل دیگری یار بشه، همه چیز بهتر دیده میشه. نفس هم همینطور، اینجا نفس منفیه. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. مثلا شما اینو تجربه کردید، وقتی گناهی میخواید انجام بدید، یه پا بر گناهتون پیدا میکنید، مگه ظلمت افزون نمیشه؟ مثلا ما تصمیم میگیریم غیبت نکنیم، خب اگر برید کنار یه آدمی خوش غیبت، آدمای خوش غیبت دیدید اصلا از آدم حرف میکشن، یه خوب دیگه چرا، یه جوری اصلا میگه که تو رو مجروم، اصلا خودت نمیفهمی چه جوری داری میگی. اینا همینه نفس. و یا اینجا بیفتید بگید نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. چون آدم وقتی یه نفر دیگر میبینه که داره همون گناه انجام میده، واقعا تاریک میشه دیگه، یعنی نمیبینه دیگه، اینقدر غرق اون گناه میشه، ره پنهان میشه. یار چشم توست ای مرد شکار. مولانا میگه اگه اون یار خوبو پیدا کردی، مثل چشمات باید ازش مراقبت بکنی، مثل چشم که مهمترین و با ارزشترین عضو بدن ماست، از خس و خاشاک او را پاک دار. یعنی مراقب باش که او را با خس و خاشاک آلوده نکنی. یعنی چیکار نکنی؟ یعنی مراقب باش که آزارش ندی با زبانت. هین به جارو به زبان گردی مکن. زبان رو به یه جاروی تشبیه کرده که گرد و خاک میکنه. اینجوری نیست، ما با زبانمون میتونیم گرد و خاک کنیم، میتونیم یه نفر بکشیم، حتی میتونه شمشیر بشه زبان. چشم را از خس رهاوردی نکن. این چشم کی بود؟ اون یار جانی، اون کسی که مثل خودت همدل بود. اون یار جانی رو از خس، خس یعنی جمله های بدی که به زبان میآوری، به اون بهره‌ای نده، رهاوردی نده. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او زالودگی ایمن بود. مؤمن آینه مؤمن باید باشه، یعنی ما باید مراقب باشیم. ببین یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه جان دم مزن. شما جلوی آینه که وایسین ها کنید کدر میشه. میگه حتی به اندازه یه ها کردن نباید یار جانی یا استاد یا مرشد یا کسی که در وادی عشق با او هم نفس هستی رو بیازاری. چقدر سهراب سپهری روح شاد این رو قشنگ گفته که حالا اونا خیلی آشنا بودن با ادبیات کهن، یعنی اینا رو خوندن که اون شعرها رو گفتن، منتها به زبان امروزی. سهراب سپهری میگه فضای عشق رو وقتی میخواد بگه خیلی ظریفه و با اندک آهی کدر میشه، عشق رو تشبیه میکنه به نقره های تمیز. شما جلوی ظرف نقره تمیزم اگه برید ها کنید کدر میشه. حالا این ها رو کرده کلمه هیچ، چون هیچ هم هیچه هم توش ها داره. میگه اگر چنان فضای عشق شفافه، اگه به ظرف نقره تمیز بگی هیچ روش کدر میشه. حتی اینم نباید بگی. و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر. حتما سهراب نظر داشته به این که مولانا گفته در رخ آینه جان دم نزن، حتما از این الهام گرفته. یا مثلا در دیباچه اول مثنوی یادتونه مولانا گفتش که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روز از دیر شد. یعنی همه موجودات غیر از ماهی از آب سیر میشن، هر چقدر آب تنی کنن آخر سر میخوان بیان تو خشکی، چون ما بدنمون خاک، از جنس خاکه، هر چقدر تو آب بمونیم دلمون میخواد آخر سر بریم تو خشکی. ولی فقط ماهیه که از آب سیر نمیشه. چرا؟ چون حیاتش و زندگیش وابسته به آبه. حالا دریا رو بگیرید، حقیقت ماهی عارفه، فقط عارفه که از معنویات خسته نمیشه چون زندگیش به اون وصله. بعد سهراب سپهری میگه دوچار باید بود، وگر نه زمزمه حیات میان دو حرف حرام خواهد شد. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. دوچار یعنی عاشق، این قسمتش جا افتاد. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. این یه شاهد مثال خیلی قشنگ بر استغناست. تو فقط تو اون آب زنده ای و نمیتونی بیای بیرون، بر همین تنها میشی. ولی این تنهایی عارفانه و از نوع استغناست. تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن بباید هر دمت. تا روی خود را از تو نپوشاند باید هی دم فرو بخوری، یعنی سکوت کنی، غر نزنی، شکایت و ناله نکنی. کم ز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. تو کمتر از خاک نیستی. وقتی خاک با باران و هوای خوب یار میشه، از بهار صد هزار انوار و شکوفه ایجاد میشه. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. خیلی این بیت قشنگ، این به عنوان آخرین بیت تا سر بیت 35 داشته باشیم تا دفعه آینده. ببین چی گفت مولانا میگه وقتی که انسان مانند درختی است که وقتی با یک استاد خوب با یک یار موافق همراه میشه، سر تا پای وجودش پر از شکوفه میشه. خیلی زیباست. ببین، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. یادم افتاد این ترانه خدای عاشقان را با غم عشق عاشقان کن، فکر میکنم که شاعرش استاد ساید باقری باشه، آقای افتخاری خوندن. خیلی قشنگه. همه این مضامینی که ما تو حافظ و مولانا میخونیم تقریبا توش هست، ولی به عنوان حسن ختام براتون بخونم. میگه خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا، به عهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. دو دست دعا برآورده ام به سوی آسمان ها، که تا پر زند به بال غمت رها در کهکشان ها. این بین چو نیلوفر عاشقانه چنان میپیچم به پای تو، که سر تا پا بشکفد گل زهر بندم در هوای تو.